شکست خورد به خاطر اینکه فکر میکرد میتوانه با آسانی گروه‌های مبارز رو مقاومت رو منحل کنه، نابود کنه. امروز میبینه که 50,000 انسان بی دفاع رو و غیر نظامی رو به شهادت رسونده، چند نفر از سران برجسته مقاومت رو به شهادت رسونده، اما آب از آب تکون نخورده در جبهه مقاومت. این جبهه مقاومت ایستاده در مقابل اون چون میشه و به توفیق الهی پیروزی هم مال جبهه مقاومت.
آقای اختری، زمانی شما تشریف بردید
حالا اینه سوریه. تمامش کنم این تکرا که اینها این خودشان انتخاب میکردن، میگفتن میخوام بجنگیم، کمکشان میکردن، میگفتن که ما باید فرض کنم بسازیم، الان زمینه نیست. حالا یه نمونه اینجا عرض کنم، در وقتی که بعد از سقوط صدام که قرار شد معارضه عراقی برگرده به عراق، من جمله مجلس اعلای شیعیان بود که اون بعد ریاست مجلس اعلای شیعیان عراق با شهید آیت الله حکیم رحمت الله علیه بود. اینها آمدن خدمت مقام معظم رهبری با مقام معظم رو خداحافظی کنن که برن عراق. من اون وقت معاون بیرون ملل مقام معظم رهبری در دفتر مقام معظم رهبری بودم.
بله.
من اونا رو من ببرم و در جلسه من حضور داشتم. وقتی آمدیم بیرون، حالا صحبتایی که اونجا آقا داشتند و منو گفتن چه کار باید بکنن، چه جوری باشند، آمدیم بیرون ایستاده داشتیم همجا می آمدیم بیرون، مرحوم آقای حکیم خدمت مقام معظم رهبری عرض کرد که آقا با امریکایی چه کار کنیم. آقا فرمود که شما ارتباط ما را و به اصطلاح افکار ما را و تعامل ما را با امریکایی ما شما می دانید، ولی من نمیگم شما نسخه ما را عمل کنید، میگم شما باید اونجا ببینید که شما باید چجوری با اونا رفتار کنید. ببینید در حساس ترین موقع که امریکایی ها مسلط شدن، ایشان هم داره میره به عراق و به اصطلاح آخرین دیدارم بود دیگه، آخرین دیدار با مقام معظم رهبری بود، گفت نه شما باید خودتان ببینید که چگونه باید با امریکایی ها برخورد کنید. فقط گفت، فرمود که فقط بدانید نباید بگذارید امریکایی ها در عراق بمانند، امریکا بسه شما زیر بار امریکا نرید. این کلی فرمودن و گفت ولی نحوهش را شما نسخه خودتان.
یعنی اون چیزی که ما در مورد 7 اکتبر هم می‌بینیم که رهبر شهید انقلاب اشاره می‌کنن که این کار درستی بود اما ما دخالتی نداشتیم، ناشی از همین نوع نگاه.
بله بله، ما همین میگیم، لذا همیشه گفتیم واقعا به حتی بعضی از این تحلیلگران سیاسی ما اینها را نمی‌دانند. بعضی از اینا که انتقاد می‌کنند از قبل الان همیشه داشتند، اینها چون نمیدانن چه جوری بوده برخورد ما.
شما در دورانی سفیر ایران در سوریه میشید و امورات جبهه مقاومت رو عهده دارید که حافظ اسد اونجا مسئولیت حکمرانی اون کشور رو داره. ارتباط ایشون با جمهوری اسلامی ایران و مشخصا با رئیس جمهور ایران شخص رهبری شهید و عزیز اون آیت الله خامنه ای چگونه بود؟
آقای حافظ اسد احترام خاصی را برای مقام معظم رهبری قائل بودند.
ناشی از چی بود این احترام؟
بله، من خودم برای من تعجب آور بود آقای حافظ اسد نگاهش به آمریکا این نگاه های ما که منشأش حضرت امام بوده، نگاهش به این بود که آمریکا با هیچ صراطی مستقیم نیست، آمریکا هیچ حد و حدودی ارتباط با اون نداره. او اینو میگفت. حافظ اسد به من گفت که من به این دوستان ما مثلا ملوک و اینا که با اینا ارتباط داشت، او اینا به من میگن که تو بیا با آمریکا بساز، بیا کنار بیا. گفت من به اینا گفتم که شما مشخص کنید تا کجا من قبول کنم آمریکا دست از سر ما برمیداره، تا کجا. گفت هیچ کس نمیتونه بگه. بعد خودش میگفت، میگفت آمریکا میگه که سرت کج کن، سرت کج کن، کج کن، کج کن، کج کن، تا تو را میخوابونه رو زمین، بعد رود میرد میشه میره.
این نگاه
میگو این نگاه آمریکا، این نگاه اون نسبت به آمریکا برای من عجیب بود. برای اینکه یک شخصیتی که به اصطلاح من میگم حضرت امام، خب ما امام را
بله.
خیلی به قول ما امام را امام میدانستیم
بله.
و چیزایی که امام میگفت میگفتیم این از نور خداست، از اندیشه های الهی برگرفته و او اینجوری فهمیده
بود. اونم با یک عینیت تجربی به این رسیده بود.
لذا از این
ارتباطشون آقای اختری با مقام مذهب رهبری فراتر از این تشریفات و پروتکل های جاری به نظر می رسید.
بله لذا عرض میکنم خیلی این دید از امام را اینطوری شناخته بودن و مقام مذهب رهبری را اینجوری شناخته بودن. این بود تا در اون سفری که آقای حافظ دستار آمد ایران در دوران رهبری مقام معظم رهبری و اجلاس سران به اصطلاح کشورهای اسلامی آمدیم دفتر و ملاقات شد. خب طریقه این ملاقات برای اینا خیلی عجیب بود.
چطور چی بود من؟
خب رو زمین می نشست اون وقت مقام معظم رهبری و اونها هم همه رو زمین نشستند. به قول ما اینها بلد نبودن چهار زانو بچینن. حالا قدیما هم گفتن اوتوی شلوارش هم به هم بخوره. ولی خب اینا هم تیره هر کدوم یه جوری اینجوری نسنسی بودن، چهار پنج نفر بودن، ایشان بود، آقای خدام بود، اینا بود. سادگی این جلسه، این برخورد مقام معظم رهبری، صحبت کردن با ایشان، گفتگوی با اینها، اینقدر در روحیه این اثر گذاشت. این آمدیم بیرون به من گفت اصلا یک برام یه چیزی بوده حالا به تعبیر، چون ایشان اعتقاد به امیرالمومنین علیه السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم و اینها را هم داشت، حالا تا چه حد و چه جوری حالا اونا ما نمیدونیم اینا چه بوده. رضا خیلی این تواضع، این جلسه، این به اصطلاح فرشی که اونجا افتاده
سادگی و صمیمیت اونو گرفت.
بله خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم. باز این نکته خوبه من عرض کنم همینجا، یکی از ویژگی های مقام معظم رهبری در ملاقات هایی که رؤسای جمهور نخست وزیرها می آمدن خدمت ایشان و ایشان ملاقات می کردن در طول این دوره ها، این که مقام معظم رهبری در هر ملاقاتی نسبت به هر کدام اینها غیر از مسائل سیاسی، غیر از مسائل دو جانبه، سریع دنبال این بود که از این فرصت استفاده کنه و اون رسالت الهیه خودش را، رسالت اسلامی خودش را به هر نحوی که ممکن هست به اینها ابلاغ کنه، به اصطلاح گوشزد کنه، جرقه برای اینا ایجاد کنه، حرکتی در اینا ایجاد کنه. حالا اینا نمونه ها، چندین نمونه من اینا را دارم که یکیش باز اینجا عرض میکنم. یکیش ملاقات فیدل کاسترو بود. فیدل کاسترو خب میدانید که همه انقلابی های ایران ما و من جمله خود مقام معظم رهبری در دوران قبل پیروز انقلاب، چون میدانید ایشان حتی به این سران انقلابی آفریقا خیلی آقا ارتباط با اینا داشت، خیلی از اینا خوششان میاد، خیلی از اینا حمایت میکرد، از اینا بازگو میکرد، اسم اینا را میابرد در ملاقات هایی که با اونا داشت. لذا با فیدل کاسترو را از قبل چون میشناخت با اون حرکت انقلابی و کارهایی که انجام کرد، گرچه کمونیست بودن ولی خب این یک به حساب جایگاه خاصی فیدل کاسترو داشت،
ضد استکباری اونها
بله.
مرتوجه
در ملاقات فیدل کاسترو آقا شاد در حدود حالا دیگه یادم نیست، چون حالا قول مرمو همزه شیفته بودیم نگاه میکردیم و گوش میکردیم اینها، حالا 5 دقیقه 10 دقیقه نسبت به این مسئله دو جانبه و این غذا اینا صحبت کرد و آقا رفت تو مسئله
انقلاب،
الهیات و مسئله فلسفه آفرینش و مسئله دیگر اینها، یه سری مسائل عرفانی علمی فلسفی اسلامی را برای فیدل کاسترو گفت. این فیدل کاسترو برگشت گفت که آقا ما اینا را نشنیدیم تا حالا، ما اینا را تا حالا نشنیدیم، نخوندیم، من هیچ جا ندیدم اینا را.
شما تو جلسه حضور داشتید؟
بله بله. گفت آقا من نشنیدم تا حالا هیچ وقت این چیزا رو ندیدم، دستور بدید از طرف شما افرادی بیان در دانشگاه های ما اینا رو درس بدن. اینجور از فرصت استفاده کرد، اصلا هم او را درش این انگیزه و هوای این فلسفه الهی و اسلامی را درش ایجاد کرد و او را برد بیرون اصلا از این به اصطلاح مسائل اقتصادی و کمونیستی اینا، برد او را به جای دیگر. و این اینجور یک مرتبه آمد برگشت این دو جلسه گفت. خیلی این مسئله
آقای اختری بود. من میخوام بیام به این دوران دفتر رهبری که شما به عنوان معاونت بنا حضور دارید، ولی یه چیزی قبل از این در مورد حافظ اسد بپرسم کوتاه بفرمایید بریم. ببینید بالاخره ارتباط ایران با سوریه سالیان سال ادامه پیدا میکنه در دوران پس از پیروزی انقلاب، حالا تا قبل از این تحولات اخیری که در سوریه رخ بده و دیدیم که بعد از اینکه بالاخره جریان مقاومت اونجا تضعیف شد و جریان سازش به نوعی رنگ گرفت، چه اتفاقاتی افتاد، همچنان ادامه داره. این بینش رهبر عزیز انقلاب که این گونه سوریه رو کانون توجهات مقابله با صفاکان رژیم صهیونی میدونستن، این از کجا میومد و اون موقع چطور مدیریت میشد در ارتباط با حافظ اسد بود، چه گونه بود؟
بله عرض کردم که این ملاقات ها که انجام میگرفت همواره پیام هایی که آورده میشد، آقای دکتر ولایتی پیام می آوردن، آقای دکتر حبیبی پیام می آوردن در ملاقات های مختلف، اینها میشد و خود نوع ارتباطات ما با حزب الله، با لبنان، با قضایای دیگر، اینها را به صورت تدریجی به اینجا قرار داده بود که اینا کاملا حس می کردن که برخورد و نگاه جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای عربی، نسبت به سوریه، نسبت به لبنان، نسبت به گروه های مختلف با کشورهای مثل امپراتوری های شوروی سابق و مثلا امپریالیست غرب و با اینها تفاوت داره. نگاه دوستانه است، نگاه همکاریه، نگاه پشتیبانیه. یعنی احساس میکردن جمهوری اسلامی داره از اینها پشتیبانی میکنه، داره از اینها حمایت میکنه. یادمه در یکی از این سفرها که جناب آقای رفیق دوست می آمد، در جنگ بودیم دیگه، در جنگ بودیم، می آمد نقشه های جنگ می آورد، حمله ها، کارهایی که انجام گرفته بود، دستاوردها را می آمد می گفت. داشت می گفت که مثلا ما خونپاره درست کردیم، اینه داریم می سازیم، اونه داریم می سازیم. آقای حافظ اسد گفت که ما شما هر چی بسازید، هر چی درست کنید، ما خوشحال می شیم. هر چی شما بسازید، چه به ما بدید چه به ما ندید. گفت برای اینکه میدانم روزی که ما نیاز پیدا کنیم اینها مال ما خواهد بود، اینا رو به ما میدید. یعنی این جور باور پیدا کرده بود که این آشنایی و این ارتباط بین ایران و سوریه برای چند روز جنگ نیست، برای به اصطلاح دفاع این موقعیت حافظ اسد، برای دفاع در برابر صدام نیست. به این نتیجه رسیده بودن. این باور را آقای حافظ اسد در همین گفتگو اینا پیدا کرده بود. بلذا تا وقتی بهش میگفتن که شما بیا درباره ایران یه پیشنهاد بدیم، اینا میگفت نه، راجع به ایران با من صحبت نکنید، راجع به هر چی دیگه میخواید صحبت کنید. یادمه که آقای رفیق حریری،
بله،
نخست وزیر بود، آمده بود سوریه، با آقای خدام آمدن پلو آقای حافظ اسد و گفته بودن میخوایم، گفته بود که بیایید هر چی میخواید صحبت کنید ولی راجع به ایران صحبت نکنید. اجازه نمیداد که اینا راجع به ارتباطش با ایران بگه. وقتی از یه سوال میکردن یا میگفتن ارتباطات ایران و سوریه فقط مال دوران جنگ صدامیه، بعد میگفت که نه، این خواهد معلوم شد که اصلا ما به این فکر نمی کنیم، بالاتر از اینا فکر می کنیم. یه نکته را بالاخره اینها، این همه افراد این قابلیت را ندارند. من الان نمیخوام بگم، نمیدانم چه جور شد که آقای بشار به اینجا رسید و اینجوری بهش خیانت کردن، او خیانت کرد، خیانت شد، نمیدانم چون نبودم تو کار. اما وقتی که ایشان آمد رو کار، مقام معظم رهبری یه پیغامی برای ایشان فرستاد، این پیام را آقای دکتر ولایتی برد و بنده با هم بودیم خدمت آقای حافظ، خدمت آقای بشار رسیدیم، این پیام را دادن. مقام معظم رهبری به ایشان پیغام داد در کشورها، در جامعه امت عرب خلأ رهبری وجود داره و من دوست دارم شما بتونی این خلأ را پر کنی. یعنی این اطمینان بهش داد که شما بیا فکر کن، یعنی نمیخواد بهش بگه که فرض کن حرف ما رو بزن، بگه خودت فکر کن. در جامعه عرب، جامعه عرب الان شما میبینید این حکام عرب، بعضی از این حکام عرب شما میبینید اینا چقدر ذلیل بار دارن با آمریکا برخورد میکنن.
یکی دیگر از نقاط قوت ما مسئله عدالت خواهی بین المللی جمهوری اسلامی است. این برای جمهوری اسلامی آبروست، این که جمهوری اسلامی طرفدار ملت‌های مظلوم باشد آبروست، طرفدار ملت فلسطین باشد این یک آبروست. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی در منطقه را تقویت کرده است. دشمنانی رو، عوامل مزاحم و مضری رو به نام داعش و جبهه النصره و امثال اینها درست کردن در عراق و در سوریه. جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد. این عدالت خواهی است، این دفاع از ملت فلسطین است، این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیت ارضی کشورهاست. این نقطه قوت است، نقطه قوت است.
آقای اختری، ما خیلی فرصت نداریم، یک بخشی بپردازیم به این که شما تشریف بردید در معاونت بین الملل دفتر رهبر شهید انقلاب. چه گذشت اونجا؟ نوع نگاه رهبری شهید به امورات بین الملل چگونه بود؟ ما الان اصل عزت، حکمت و مصلحت رو میدانیم که سفارش مؤکدشونه. چگونه خودشون در دفتر بین الملل اینو دنبال میکردن؟
در نگاه ایشان همونطوری که الان هم حالا هم در بخش به اصطلاح امور بین الملل که برادر بزرگوارمان حضرت آیت الله قمی پیگیری میکنن و هم بخش دیگری که جناب آقای دکتر ولایتی به عنوان مشاور بین الملل پیگیری میکنن، نگاه مقام معظم رهبری همچنان که در گام دوم انقلاب هم در بیاناتشان آمده و در بیانات مختلف سخنرانی هاشان و در پیام هاشان وجود داره، نگاهشان نجات جامعه بین الملل از زیر یوغ استعمارگرانه. تمام این گروه ها را، کسانی که می آمدند به اینها تأکید می کردند که شما باید در برابر این ظالمان و ستمگران ایستادگی کنید، باید مقابل اینا بایستید. خودم به فلسطینی ها گفتن، دستور دادن و امر کردن که شما این کار را انجام بدید و پیروز میشید، شما این راه را دنبال کنید. خود در منشور حزب الله این آمده که با مقابله با استکبار و افکار به اصطلاح شیطانی این ظالمان و ستمگران، در پیام‌هایشان، تمام پیام‌هایشان اینها همه وجود داره، به خصوص در پیام‌های حج این عنوان برای همه. یعنی یه نگاهشان، ایشان وقتی که به نمایندگان ایشان در کشورهای مختلف می‌خواستن بیرن، خب باز من به عنوان نماینده دفتر بین الملل می‌باز با اینها برم و این افکار را به اینها منتقل کنم. کسانی که حضراتی را که تعیین می‌کردیم برای کشورهای مختلف که بخوان برند، دستور به ایشان میداد که شما 4 حلقه دارید. یکی غیر مسلمان ها هستند، یکی مسلمان ها هستند، یکی شیعیان هستند، یکی ایرانیان. یعنی نماینده مقام معظم رهبری در لندن این چهارتا حلقه و چهارتا مخاطب در مقابلش هستن.
جالبه که ایرانیان خودشون تقسیم به مسلمان و غیر مسلمان شیعه سنی نمیشن.
نه فقط همین ایرانی ها، شیعیان، سنی ها، غیر مسلمان هم با همه، یعنی دستور میداد که شما باید با اینها با رفتارتان، ارتباطتان، پیام رسانی باید نسبت به همه اینها صورت بگیره. و همچنین مبلغینی که باز بین الملل پشتیبانی میکرد در کشورهای مختلف، اینها وظیفه داشتن که در ارتباط با عامه بشر، مردم در به اصطلاح طوایف مختلف، با اونها ارتباطشان را با این نگاه و با این دید با اینها صحبت کنن.
جناب آقای اختری، به پایان برنامه رسیدیم و وقتمون تمام شده. جناب علی، سالیانی مسئولیت داشتید، در دفتر رهبر شهید انقلاب نمایندگی داشتید، حرفای گفتنی از حوزه مقاومت دارید و وقت ما کم بود، ببخشید. به عنوان سال پایانی من میخوام خواهش کنم که از اتالی به عنوان یک میراث، اگر بخواید یاد بکنید که از رهبر شهید به عنوان یک میراث ویژه در ذهن شما ثبت و ضبط شده که بیان کنید، اون رو چه میدونید؟
اون چرا که در نگاه ما نسبت به جهان و نسبت به اسلام هست، این برگرفته از نگاه ایشانه. مهمترین به اصطلاح عنوان در این نگاه، این نگاه است: آینده از اسلامه، آینده درخشان از اسلامه و اسلام آینده درخشانی داره. این را بارها ایشان به این نکته تأکید فرمودند و نوید دادند جهانی شدن اسلام را و پیروزی اسلام را در تمام صحنه ها و در مقابل تمام این افکار و اندیشه های شیطانی و انحرافی که در دنیا وجود داره.
خیلی متشکرم از شما حضرت آیت الله اختری، سپاسگزارم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، پاسخگوی پرسش‌ها و روایتگر اندیشه های ناب رهبر شهید انقلاب و هوشمندی مدیریتیشون در عرصه بین‌الملل بودید که گفتنی های فراوانی همچنان قابل نقل هست. خیلی ممنونم از شما که این برنامه رو توجه کردید بهش و همراهی فرمودید. بهترین ها رو براتون آرزو دارم، ملت عزیز، عزتمند و سربلند و شجاع ایران. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم از جناب علی.
از قند و شکر ساخته ام جوجه خروس با
چه حالی دیگه براز بسید. حضرت آقا، چه مدت قصد اقامت دارن؟
این بستگی داره به جاذبه تهران و پذیرایی گراند هتل.
تو بیا مگر این روز را غریب نشد.
حالا منم اولش لاله‌زار بودم.
بغلده
و صدای پایتخت رادیو تهران،
صدای ما را از استودیوی
رادیو تهران، رادیو پایتخت. شبکه رادیوی تهران.
صبح سه‌شنبه شما عزیزان شنونده، انشاءالله آکنده از نور و رحمت الهی، توام با کسب رزق حلال باشه انشاءالله. امیدواریم که تا آخر هفته هم به همین سبک و همین منوال ادامه پیدا کنه. ایام خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اما بخش شبانگاهی در این ساعت به پایان میرسه. این بخش همکاری عزیزانی رو تو همان داشت: آقای حمیدرضا لشینی، تهیه کننده خوب برنامه، آقای مهندس حمید قومی، صدا بردار خوبمون آقای امید احمدی، مسئول تدارکات، و بنده فرهاد ناسک، گوینده این بخش، که خدمتگزارتون بودیم تا این ساعت. اما برنامه های رادیو تهران ادامه داره و انشاءالله شنونده ادامه برنامه های رادیو تهران باشید با همکاران عزیز و ارجمندی که در بخش بامدادی در استدیوی پخش رادیو تهران حضور دارن. متشکریم از اینکه شنونده رادیو تهران هستید و همین شما رو به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. صبح شما به خیر باشه و خدا نگهدار.
ساعت 6 صبح، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.